تربلی خبرونی نور هیڅ وخت نسته ستار فروخ په استودیو کې دی تربلی خبرونی د خدای پامان.
فرشته جان سلام به شما و شنونده ها، ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان است. به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. شماری از نهادهای ناظر انتخابات و اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند نصب استیکر در کپی تذکره این ثبت نام رای دهنده ها زمینه را برای تقلب در انتخابات فراهم میکند. و ریاست جمهوری افغانستان و شورای عالی صلح این کشور از بحث ها و اعلامیه علمای دینی افغانستان، پاکستان و اندونزیا استقبال کردند. در این مجله خبری رادیو آزادی من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. در ابتدا خبرهای افغانستان و جهان را بشنوید که سعید سمی عباس پیشکش میکند.
نخست سرخط خبرها. مقامات افغان میگویند در هفته آینده یک دهلیز هوایی با ترکیه باز خواهد شد. در نتیجه سیلاب های شدید در مرکز بغلان تلفات جانی و مالی به مردم رسیده است. در حملات هوایی اسرائیل بر اهداف مزنون نظامی در سوریه در هفته ای که گذشت 42 نفر کشته شدند. تفصیل خبرها. مقامات افغان می گویند که در هفته آینده یک دهلیز هوایی با ترکیه باز خواهد شد. رئیس ارتباط عامه در مشاوریت ارشد رئیس جمهور در مورد بانکداری سمیر رسا امروز در کابل به خبرنگاران گفت این اقدام جز تلاش های حکومت افغانستان می باشد که می خواهد سطح صادرات کشور را به 1 میلیارد دلار بلند ببرد. به گفته آقای رسا این موافقت بین افغانستان و ترکیه در دو روز دیگر به امضا می رسد. او می گوید در اولین پرواز از افغانستان به ترکیه 15 تن مال صادراتی ارسال خواهد شد. انتظار می رود که میوه خوش، قالین، بوته های طبی، پوست حیوانات و تولیدات دیگر جز این صادرات باشند. آقای رسا افزود یک هفته بعد از این با عربستان سعودی هم دهلیز هوایی باز خواهد شد که در پرواز اول آن 5 تن زعفران و میوه خشک به این کشور خواهد رفت. در سالهای اخیر افغانستان دهلیزهای هوایی را با هند و قزاقستان هم باز کرده که تا حال از همین طریق 2500 تن تولیدات افغانستان به این کشورها صادر شده است. در نتیجه سیلاب‌های شدید در مرکز بغلان شهر پلخومی تلفات جانی و مالی به مردم رسیده است. سخنگوی والی بغلان محمود حقمل به رادیو آزادی گفت که سیلاب‌ها امروز صبح سرازیر شدند.
از اثر باریدن باران‌ها و فرازه شدن سیلاب های مدهش در چندین ساحه شهر پلخومی که تا هنوز راپور داده شده تعداد یک خانم شهید داریم، یک خانم زخمی و دو طفل تا هنوز مفقود الاثر و مدرک می باشد.
در همین حال خبرنگار رادیو آزادی در منطقه از قبل مقامات اداره مبارزه با حوادث طبیعی خبر می‌دهد که گفتند بیش از 60 خانه در بعضی مناطق پلخومی تخریب شدند. مقامات می‌گویند که همکنون باران‌ها در ولسوالی‌های دوشی و نهرین هم دوام دارد ولی از این جهات در مورد سیلاب خبری نرسیده است. مسئولین ولایت غزنی می‌گویند که از 5 روز به این سو ولسوالی اندل تحت محاصره طالبان قرار دارد و آنها به کمک نیاز دارند. ولسوال اندل محمد قاسم دیسیوال برای رادیو آزادی گفت که خواهان کمک از مقامات مرکزی شدند. مناطق و راه‌های اطراف ولسوالی از سوی دشمنان کشور بسته شده است. اگر آنها توجه نکنند حالت بدتر خواهد شد و مشکلات بیشتر. قوا بفرستند و عملیات وسیع زمینی و هوایی را شروع کنند. ولسوالی اندر میگوید طالبان مسلح اکنون ساکنین مناطق اطراف ولسوالی را از خانه هایشان بیرون کرده و در آنجا سنگر ساختند. از سوی دیگر مقامات امنیتی غزنی این تهدید را جدی حساب نمی کنند و میگویند که آماده حملات جوابی می باشند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. یک گروه ناظر جنگ سوریه میگوید که در حملات هوایی اسرائیل بر اهداف مزنون نظامی در سوریه در هفته ای که گذشت 42 نفر کشته شدند. گروه ناظر حقوق بشر سوریه که مرکز آن در بریتانیا است امروز اظهار داشت تلفات حملات دهم ماه می 27 نفر به شمول 11 ایرانی و 6 سرباز سوریه بود. به گفته این اداره در حمله دیگر در نزدیکی دمشق روز 9 ماه می حداقل 15 نفر کشته شدند به شمول 8 ایرانی. با این ارقام تعداد تلفات این حملات به 42 نفر می رسد که 19 تن آنها ایرانی ها بودند. سوریه اسرائیل را مسئول حملات نهم ماه می در نزدیکی پایتخت این کشور می شمارد. اسرائیل ادعا می کند که حمله دهم می در جواب حملات راکت ایران بر اهداف اسرائیلی در بلندی های جولان انجام شده است. تا حال این شدیدترین برخورد مسلحانه بین دو دشمن جدی در منطقه به شمار می رود. صدراعظم سابق مالیزیا که حکومت ائتلافی وی در انتخابات هفته گذشته به شکست تکان دهنده روبرو شد، توسط مقامات ممنوع الخروج اعلان شده است. نجیب عبدالرزاق نظر به آوازها میخواست با همسرش امروز عازم اندونزیا شود، ولی تعداد زیاد مردم در پیشروی میدان هوایی کوالالامپور جمع شدند که مانع سفر وی شوند. او متهم است که در یک ماجرای چند میلیارد دلاری دست داشته است. بعد از این خبرها امروز رزاق استعفای خود را اعلان کرد و همچنان رهبر حزب سیاسی سازمان ملی مالزی و جبهه ائتلاف ملی کشور را ترک نمود. این اعلان بعد از تقاضاهای جدی حزب وی که خواهان برکناری رزاق 64 ساله شدند نشر گردید. حزب جبهه ملی که از زمان آزادی مالزی از بریتانیا تا حال حاکمیت این کشور را به عهده داشت، قدرت را به ائتلاف 4 حزب تحت رهبری مهاتیر محمد از دست داد. مهاتیر محمد که از سال 1981 تا سال 2003 با قبضه آهنین بر مالزی حکومت کرد، اکنون در سن 92 سالگی سالخورده‌ترین رهبر انتخابی جهان می باشد. و دو طیاره جت جنگی آمریکا با دو طیاره بمب‌افکن روسی در فضای بین المللی در سواحل آلاسکا مقابل شدند. در اعلامیه قوای دافع هوای آمریکا آمده است که این حادثه روز گذشته در 300 کیلومتری سواحل غربی آلاسکا رخ داده است. دو طیاره F-22 آمریکایی این بمب‌افکن‌های روسی را دیده و تا آن سوی مرزهای هوایی بین المللی همراهی کردند. طیاره‌های روسیه 40 دقیقه در فضای بین المللی بودند. نظر به بیانات مقامات نظامی روسیه، طیاره‌های جنگی آمریکایی بیش از 100 متر به این طیاره‌های روسی نزدیک نشدند. پایان اخبار.
اینجا رادیو آزادی است. از همراهیتان تشکر. در ادامه این مجله خبری از این مطالب و موضوعات با جزئیات می‌شنوید. نگرانی شماری از نهادهای ناظر انتخابات و وکلای ولسی جرگه در مورد نصب استیکر در پروسه ثبت نام نصب استیکر در کپی تذکره این ثبت نام رای دهنده ها
ممکن از این امکان تقلب و سوء استفاده زیادتر باشد.
نو دا دمانه چه در انتخابات بده تقلب ندکی و در انتخابات بنای انتصابات بایی.
ریاست جمهوری افغانستان و شورای عالی صلح این کشور از بحث‌ها و اعلامیه علمای دینی افغانستان، پاکستان و اندونزیا استقبال کردند.
برای اولین بار است که علمای بسیار قوی، بسیار متبحر پاکستانی رسما از دایره صلح حمایت و پشتیبانی میکنند، بر افرادگری و بر ترور و تروریستی نفرین میفرستند.
رئیس ولسی جرگه افغانستان میگوید که در روزهای آینده نامهای آن عده از وکلا را اعلان میکند که در نشستهای این جرگه اشتراک نکرده و از مردم به درستی نمایندگی نمیکنند.
این در واقعیت امر نه تنها جفا در حق مردم افغانستان است، یک نوع توهین در حق نمایندگی مردم افغانستان در داخل تالار نسبت به خودشان است.
و در مورد جاری شدن سیلاب در ولایت بغلان هم برایتان میگیم. سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این مجله خبری رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. میپردازیم به گزارش ها. شماری از نهادهای ناظر انتخابات و برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان نسبت به آنچه نصب استیکر در کپی تذکره این ثبت نام رای دهنده ها میخوانند ابراز نگرانی میکنند. این رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا امروز به رادیو آزادی گفت این اقدام سبب تقلب در انتخابات خواهد شد. برخی از اعضای ولسی جرگه به این باورند که این کار مشروعیت انتخابات را زیر سوال می‌برد. نورالا شایان با جزئیات بیشتر از کابل.
نصب استیکر در کپی تذکره ها با واکنش نهادهای ناظر انتخاباتی روبرو شده است. یوسف رشید رئیس اجرایوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان روز شنبه بر رادیو آزادی گفت با این اقدام یک شخص می تواند چند بار و در چند مرکز رای بدهد.
تصمیم آخر بدون شک در جامعه تا حد نگرانی را به بار آورده که ممکن از این امکان تقلب و سوء استفاده زیادتر باشد. اگر در این انتخابات هم سطح آسیب پذیری و نوعیت فساد بالا باشه، مثل که حالا هم رقم اشتراک کنندگان در پروسه ثبت نام رایدهندگان بسیار پایین است، ممکن در بعدها بسیار پایین بیاید.
وی تاکید دارد باید میکانیزم جلوگیری از تقلب از سوی کمیسیون روی دست گرفته شود. به گفته وی ایجاد بانک معلوماتی و نظارت دقیق و به موقع میتواند پاسخگوی این نگرانی ها باشد. اخیراً اعلامیه‌ای از سوی ریاست جمهوری به نقل از اعضای کمیسیون مستقل انتخابات به نشر رسید که گویا به خاطر پاسخ به نگرانی‌های مردم این کمیسیون تصمیم گرفته است که در صورت تقاضای مراجعه کننده روی کپی تذکره استیکر نصب گردد. بدون بالان برخی گزارش‌های نشر شد که گویا برخی از کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات در این تصمیم شریک نیستند. این تصمیم در حال اتخاذ می شود که برخی از شهروندان کشور نصب استیکر در تذکره هایشان را خطر بزرگ امنیتی برایشان خواندند و علاقه برای شرکت در این پروسه نشان ندادند. بر اساس گزارش ها این نگرانی سبب کاهش میزان مشارکت مردم در روند ثبت نام رای دهندگان شده بود. کمیسیون مستقل انتخابات به همین دلیل پنجشنبه گذشته روند ثبت نام رای دهندگان در مراکز ولایات را تا یک ماه دیگر تمدید کرد. خواستیم در پیوند به نگرانی نهادهای ناظر انتخاباتی نظر کمیسیون مستقل انتخابات را نیز داشته باشیم، اما موفق نشدیم. با این همه برخی از اعضای ولسی جرگه نیز با نصب استیکر در فوتوکپی تذکره مخالفت دارند. عبدالقادر زازای وطن دوست یک عضو این جرگه در جلسه عمومی چنین گفت: به این معناست که انتخابات پر از تقلب خواهد بود. البته انتخابات نه بلکه انتصابات خواهد بود. با این اقدام یک نفر می تواند در دهها مرکز ثبت نام کند. برخی دیگر از اعضای این جرگه از جمله فکوری بهشتی تاکید بر ایجاد بانک معلوماتی دارد، زیرا به گفته وی بانک معلوماتی می تواند جلو هر گونه فساد و تقلب را بگیرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ارگ ریاست جمهوری افغانستان و شورای عالی صلح این کشور بحث‌ها و اعلامیه علمای دینی افغانستان، پاکستان و اندونزی را برای موفقیت پروسه صلح افغانستان مهم می‌خوانند. دهاتن از علمای دینی این سه کشور دیروز در یک نشست در شهر بوگور اندونزیا در مورد جنگ و خشونت از دیدگاه اسلام به بحث و گفتگو پرداختند. یک معاون شورای عالی صلح افغانستان امروز به رادیو سوری گفت که از این بحث‌ها استقبال می‌کنند. نسیم شفق با جزئیات بیشتر از کابل.
شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری میکند که تصامیم نشست علمای دینی سه کشور در اندونزیا منجر به کاهش جنگ و تأمین صلح در افغانستان گردد. مولوی عطاءالرحمن سلیم معاون این شورا میگوید که در این نشست جنگ جاری در افغانستان ناجایز خوانده شد و این به گفته وی یکی از تصامیم خوبی بوده که اتخاذ گردیده است. آقای سلیم روز شنبه به رادیو آزادی گفت که در کنار علمای دینی افغانستان و اندونزیا، علمای دینی پاکستان نیز برای اولین بار بر ضد جنگ و حمایت از پروسه صلح افغانستان سخن زدند.
برای اولین بار است که علمای بسیار قوی، بسیار متبحر پاکستانی رسما از دعای صلح حمایت و پشتیبانی میکنند، بر افرادگری و بر ترور و تروریستی نفرین میفرستند، انزجار خود اعلان میکنند. ای در ذات خودش من فکر میکنم که یک دستاورد بسیار خوبی هست و در عین حال ما را امیدوار میسازد به آینده موفقیت روند صلح در افغانستان.
وی همچنان میگوید که علمای دینی پاکستان در نشست اندونزیا وعده دادند که با طرفهایی که در شعله‌ور ساختن جنگ در افغانستان نقش دارند نیز صحبت خواهند کرد. نشست علمای دینی افغانستان، پاکستان و اندونزیا روز جمعه در شهر اوگور اندونزیا برگزار گردید. در این نشست قطعنامه 12 فقره نیز صادر شد که در آن به گفته مولوی محمد قاسم حلیمی، عضو و سخنگوی شورای علمای افغانستان، مخالفت با صلح مخالفت با احکام الهی خوانده شده است. در قطعنامه از طرفهای درگیر جنگ در افغانستان خواسته شده که مطابق احکام اسلامی به مذاکرات مستقیم صلح حاضر شوند. علمای دینی سه کشور همچنان موقف صلح رئیس جمهور غنی را تایید کرده و تفاهم را بهترین راه حل چالش‌های کنونی در افغانستان خواندند. در این حال ودیر صافی استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل هرچند نشست علمای دینی در اندونزیا را اقدام خوب می داند و می گوید که در آن تفاهم صورت گرفت، اما وی می گوید که در این نشست بر ضد جنگ افغانستان فتوا صادر نشد و علمای دینی پاکستان برای کشانیدن طالبان به میز مذاکره وعده نسپردند.
در فیصله خود گفتند که حملات انتحاری مطابقت با اسلام نداره. صرف نمی خبر عمومی که با در افغانستان سلم بقاییم. علمای پاکستان باید بگفتن که طالبان شاگردان ما بوده، ما در مدرسه ما درس خوانده، ما کوشش خود کردیم حاضر شوند برای که با مخابات دولت اسلامی افغانستان با مذاکره بشینند تا سلم برسه.
طالبان با این نشست مخالفت کرده و آن را کم اهمیت و نمایشی خواندند. اما کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح افغانستان روز پنجشنبه گفت که نشست علمای دینی در اندونزیا می تواند با تأمین صلح در افغانستان و پاکستان کمک کند.
نسیم شفق همکارم از کابل گزارش می داد. تشکر که با رادیو آزادی هستی. در همین حال ارگ ریاست جمهوری افغانستان می گوید که نشست مشترک علمای دینی افغانستان، پاکستان و اندونزیا را در راستای ختم جنگ تحمیل شده بر افغانستان و تامین ثبات در منطقه با ارزش می خواند. ریاست جمهوری افغانستان عصر امروز در یک اعلامیه گفت که از سایر علمای دینی جهان اسلام می خواهد که نقششان را در زمینه محو دهشت افغانی، تشدد و افراطیت و تامین صلح در افغانستان و منطقه ایفا کنند.
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که با رادیو آزادی هسته. در ادامه برنامه در رابطه با انتخابات پارلمانی در عراق هم برایتان میگیم. اما حالا رئیس ولسی جرگه افغانستان میگوید که هفته آینده نامهای آن عده از وکلا را اعلان میکند که به گفته او در نشستهای عمومی این جرگه اشتراک نکرده و از مردم به درستی نمایندگی نمیکنند. عبدالرؤوف ابراهیمی این سخن را امروز پس از آن گفت که شماری از اعضای ولسی جرگه از برخی اعضای دیگر این جرگه انتقاد کردند که نقششان را به عنوان نماینده های مردم به درستی ایفا نمی کنند. جاوید حسنزاده از کابل گزارش می دهد.
هرچند انتقادها بالای وکلا موضوع تازه نیست، اما معلوم می شود که نخستین بار است که وکلا در نشست عمومی ولسی جرگه خود را در خصوص بدتر شدن وضعیت در کشور ملامت می دانند. آنان می گویند که وکلا به خاطر انجام ندادن مسئولیت‌هایشان نزد مردم پاسخگو هستند. غلام حسین ناصری یک عضو ولسی جرگه می گوید که وکلا در جلوگیری از ریختن خون بیگناهان در افغانستان ملامت و حتی در آن شریک هستند.
ولسی جرگه هم به حق مردم افغانستان خیانت کرده. ما در خونهای فرزندان افغانستان به خاطر بی‌کفایتی ارگانهای امنیتی دست داریم. به علت از اینکه ما عوض از اینکه استهزا بکنیم آمدیم کف زدیم در تالار عمومی.
در این حال شمار دیگر از وکلا با اشاره به افزایش ناامنی ها در کشور میگویند که وکلا با جای تلاش برای حل مشکلات مصروف کمپاین هایشان هستند. وکلا در حال این اظهارات را مطرح میکنند که حملات مخالفان مسلح اخیرا در مناطق مختلف افغانستان شدت گرفته است. هرچند حکومت افغانستان میگوید که طالبان مسلح توانایی جنگ مقابل با نیروهای امنیتی را ندارد، اما وکلا میگویند که حملات طالبان در شهرها و سقوط برخی ولسوالی ها نشان داد که آنان در عملیات هایشان دست بالا دارند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه تلاش برای بیرون رفت از وضعیت موجود در کشور را مسئولیت مشترک حکومت و وکلا میداند. با گفته آقای ابراهیمی از اینکه وکلا در نشست‌های عمومی حاضر نمی‌شوند، چون این معلوم می‌شود که برای آنان منافع مردم نه بلکه منافع خودشان مهم است.
متأسفانه تعدادی همچنان نمایندگی مردم افغانستان دارم من حیث وکیل، ولی متأسفانه در رابطه به حق مردم افغانستان قطعاً احساس مسئولیت نمی‌کنه. این در واقعیت امر همونطوری که ناصری صاحب گفت نه تنها جفا در حق مردم افغانستان است یک نوع توهینی در حق نمایندگی مردم افغانستان در داخل تالار نسبت به خودشان است.
آقای ابراهیمی همچنان گفت که هفته آینده لسه آنده وکلایی را که در نشست‌ها حاضر نشدند و از مردم نمایندگی درست نکردند آن را با مردم شریک می‌سازند. اما شماری از وکلا میگویند که تنها افشا کردن لست وکلایی که از مردم نمایندگی نکردند کفایت نمی‌کند، بلکه به خاطر غفلت وظیفه‌ایشان نیز برای آنان دوسیه ترتیب داده شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
6:50 شام به وقت افغانستان است. تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا هم از جاری شدن سیلاب در بغلان برایتان میگیم. به گفته مقام ها در نتیجه این سیلاب چندین خانه خسارمند شدند. بشیر احمد غزالی و جزئیات بیشتر.
این سیلاب بیشتر بخش‌هایی را که منازل در دامنه سیلبرها داشتند تخریب نموده و در برخی نقاط دیگر این ولایت نیز مانند بخش‌های از ولسوالی دوشی آسیب‌های جدی را دیدند. آنهایی که در این سیلاب همه چیزشان را از دست داده اند می‌گویند:
ماشین دست ترسون، البته افتاش خانم را تخریب کردن، مشابه برسل بوده، مطلع سرارچه بارو بوده، یک دو نفر زخم برداشته، یه چیزی نمونده. ما صحبت میخواییم که با مود کمیدای زیاد بگیم وقتی که خانم را همسی بارو برسه.
خود من سری بوم بود بی وقت فرفره کرد، دایچاره که سری بوم کشیدم در کوه. تنها کور در کوه بودم دم نجات دارم خلاص. حزمت، بیرین، روغن، فیسه، هر چیز بوده. کل خانه ما رو
بوده.
محمد نصیر کهزاد رئیس مبارزه با حوادث ولایت بغلان آخرین آمار از تخریبات این سیلاب را چنین بیان میکند و میگوید:
سیلابی که سرازیر شده در 4 استقامت شهر پلکوبری مشکلات را خلق کرده، از جمله در پول آیندره کوچک است، در پول قصابی، کرکر و دسکوتی شهر پلکوبری که رابرو ابتدایی ما نزدیک به 60 اضافه تر از 60 خانه را میگن تخریب کلی و قسمی باشه. تلفات تا هنوز یک نفر زخمی داریم، یک نفر دیگر راپور شهادت است که تا هنوز تایید نشده.
و اما مردم این رقم را بالاتر از گفته های آقای کهزاد می دانند. رئیس مبارزه با حوادث ولایت بغلان می گوید آمادگی های کامل را برای رسیدگی به این مردم دارند و به زودی آن را در اختیارشان قرار می دهند.
که ما همین لحظه جلسه حالت اضطراری را دعوت کردیم، همین لحظه که برم انشاءالله تیمیرم توضیح میکنم که بیان به ساحه و به کسایی که خانه و کاشانشان از دست دادن انشاءالله همون کمک های ابتدایی را میکنیم، بعد به ادامهش یاری که لازم است برشان رسانده بشه.
در این سیلاب که قبل از ظهر روز شنبه جاری شد برای ساعتها شهرهای شمال کابل در پل خمری و دوشی نیز مسدود شده بود و این در حال است که سال قبل و یک سال پیش از آن نیز دقیقا در همین تاریخ 21 ثور سیلاب بخشهای از این شهر پل خمری را کوبید و حتی تلفاتی هم بر جای گذاشت. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
مردم در عراق امروز در انتخابات پارلمانی رأی دادند. این انتخابات در عراق در میان تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. همکارم مقیم نایب همین حالا در استدیو است و به استناد از گزارش های خبرگزاری های بین المللی در این مورد جزئیات می دهد.
گزارش ها از اشتراک اندک مردم در انتخابات پارلمانی امروز عراق که اولین انتخابات پس از 5 ماه شکست گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در این کشور می باشد خبر می دهند. برای جلوگیری از حملات احتمالی گروه های تندرو به شمول داعش، هزاران نیروی امنیتی در حوزه های انتخاباتی جابجا شدند. اما با نشانه های بهبود امنیتی در جریان روز، صدر اعظم عراق دستور بازگشایی میدان های هوایی کشور را صادر کرد. دفتر حیدر عبادی صدر عراق همچنان گفت رفع محدودیت ها بر رفت آمد وسایط در کشور هم اعداد داده شده است. ماه گذشته گروه تندرو اسلامی یا داعش تهدید کرده بود که بالای حوزه های انتخاباتی حمله خواهد کرد و گفت هر کسی که در این انتخابات سهم بگیرد مورد هدف آنهاست. عده‌ای از ناظران گزارش دادند که تا چهارشنبه امروز تعداد اندکی از رای دهندگان رای خود را در صندوق‌های رای انداختند. منابع مستقل خبری از قول مقام‌های انتخابات گزارش دادند که در ولایت دیالا و کرکوک به ترتیب 30% و 24% واجدان رای‌دهی اشتراک کرده بودند. اما از اشتراک زیاد رای دهندگان در شهرهای فلوجه و موصل در شمال عراق خبر داده شده است، جایی که پناهگاه‌های امن جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی بود. کمیسیون مستقل انتخابات عراق بدون ارائه رقم اشتراک مردم از کدام تخطی جدی در جریان رای‌دهی خبر نداده است. عده‌ای از رای دهندگان ابراز خوشی کردند و برخی دیگر بیرق‌های عراق را تکان می‌دادند. احمد عادل یکی از باشنده‌های شهر موصل عراق گفت امروز عراقی‌ها با ارائه رایشان به کاندیدان مورد نظر امیدوار باشند که وضعیت کشور بهبود می‌یابد. نزدیک به 7000 کاندید به شمول 2011 زن خود را برای 329 کرسی پارلمان کاندید کردند. پس از آن نمایندگان انتخاب شده در پارلمان صدر اعظم عراق را انتخاب میکنند.
هندی ها با اجرای یک رقص جالب ریکارد تازه در جهان قائم کردند. این رقص با جاروب اجرا شد. جاوید نعیمی گزارش در همین مورد تهیه کرده است.
برنامه رقص با جاروب جزء از فرهنگ پاک نگه داشتن شهر در هند برپا شد. 737 تن به صورت همزمان در شهر سورت هند رقصیدند و این کارشان ثبت کتاب ریکاردهای گینس شد. حداقل تعداد برای این نمایش 250 تن اعلان شده بود، اما تعداد نزدیک به 3 چند شماره تعیین شده رسید. سواب نلدانگ ریکر، یک مسئول در کتاب گینس، ریکارد تازه جهانی را اعلان کرد.
This record was never done before. That's why the minimum requirement.
این ریکارد در گذشته ثبت نشده بود. حداقل درخواست ما 250 تن بود و حالا 737 تن به صورت موفقانه رقص را با جاروب اجرا کردند که ریکارد تازه جهانی شد.
They have set a new record for the largest broom dance.
هند بیش از 1.2 میلیارد تن جمعیت دارد و گفته می شود که سالانه 186,000 کودک در نتیجه بیماری های ناشی از کثافات و نبود آب آشامیدنی صحی جان می دهند. حالا برنامه نمایشی قرار است در شهرهای مختلف هند به اجرا گذاشته شود تا مردم بیشتر به پاک نگه داشتن کشورشان توجه کنند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در دقایق پایانی این مجله خبری قرار داریم.
پیام ها و نظریات شما
صد فیصد مردم طالع و برفت بسیار درد همیت از طرف پالت داره. این عدیده باید گفته نشود. بسیاری مردم است که توسطی از اون مردم ها آواره است. بسیاری مردم است که از طرف از اون مردم در وخای اقتصادی و جان خود از دست داره باید بیره دولت توجه خاص داشته باشه.
راست اگر تاسو مجلې اعتبارونه زری طالبان په څیر طالبان تاسو یې لاندې د دې طالبان ما ځکه مات نه خایي هڅې وکړې ځلې ما راځي نو څه تر وینا ګورم چې نو دا ولې طالبان څه ډېر مشکل زیاته نه د بازار هرت مونده نه روغان مونده نه تل هیڅ نه مونده همه د خانه های څنګه زیاته ده لطفا مهرباني کړئ لطفا ما سره مرګه د مسلمانې مرکز ولې اعتبارونه درسته.
من از ولایت پکتیکا صحبت میکنم، چرا که مدرای مرکز شهرم تا غزنی امنیت نمیشه. هر روز جنگ، هر روز آدم کشی. روزی 3 نفر 4 نفر از نوردو، از امنیت ملی، از پلیس، طالبات هم میکنن سر میبرن. چرا دولت امنیتی از این نمیگیره؟ چرا دولت سر توجهی درست نمیکنه؟ طبقه قدر به امنیتی دیگه، طبقه دولت توجه نمیکنه. خواهش میکنیم که یک توجه جدی سر از دیگه گرفته شوه.
پیام شما نظر شماست.
در همین حال عبدالواحد مدقق از لوگر در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده نوشته است که همین حالا سیلاب در منطقه پادخاب شانه ادامه دارد و چندین خانه با خطر تخریب روبرو هستند. گلابشاه از هرات در پیامش از طالبان مسلح خواسته است که هر فعالمان دینی افغانستان، پاکستان و اندونزیا را که در اندونزیا در یک نشست گفتن و بحث های داشتن بشنون و از این بیشتر ملت افغان را به خاک و خون نکشانن. از این شنونده های ما سپاسگزاری میکنیم. شما هم اگر خواسته باشید میتوانید از طریق موبایل هایتان به شماره 818 به رادیو آزادی پیام بفرستید. رسیدیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی و نشرات امروز ما. فردا ساعت 7 صبح بار دیگر برمیگردیم. سر ساعت 7 شام نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. من ستار فروخ از شما اجازه می خواهم. شام و شبتان بخیر.